بله، شما شنونده برنامه ایران امروز در سالگرد واقعه 7 اکتبر هستید. سال روز 7 اکتبر، واقعی که حمله‌ای که حالا در کنارش نکات مختلفی مطرح شد و جای بررسی زیادی داره با گذشت 2 سال. و در همین باره یک مهمان تلفنی داریم، آقای دکتر اسقر زارعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب آقای زارعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر فرخی، خدمت شما جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام و وقت بخیر و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای زارعی، تحلیل‌های مختلف از جنبه‌های مختلف درباره این عملیات انجام شد، عملیات طوفان الاقصی. اما یک نکته‌ای که وجود داره و من خودم بر این باورم که باید روش خیلی تاکید بشه، چرا که در عرصه جهانی این روایت سازی رژیم صهیونیستی درباره این عملیات برای توجیه جنایت‌های خودش به خاک و خون کشاندن 60 هزار نفر واقعا همچنان ادامه داره. اونم این که سعی می‌کنه بگه این عملیات یک کنش بود از سوی حماس، یک حمله در واقع آغازین بود از سوی حماس، در حالی که اون تحلیلگرهای مستقل میگن این یک واکنش بود به سالها جنایت، به سالها محاصره و فشار بسیار زیاد بر غیر نظامیان. نگاه شما در این باره چه است؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ببینید 2 سال از این حادثه سپری شد. باید همونطور که اشاره کردید، با در مورد 7 اکتبر باید بگیم که یک نقطه عطفی است و بعد از اون رو باید کاملا از هم تفکیک کنیم. شاید بعد از گذشت 2 سال و جنایاتی که رژیم جدید صهیونیستی انجام داده، بیش از 60,000 نفر رو به شهادت رسونده، بیش از 150,000 نفر رو مجروح و جانباز کرده، اما اون چیزی که اتفاق افتاد، ویرانی هایی که به هر حال به جا مانده و حوادثی که اتفاق افتاد، جنایت هایی که رژیم در حملاتی که لبنان، سوریه، نقاط مختلف از جمله جنگ 12 روزه انجام داد، این یک حوادثی است که به هر حال رقم خورد. اما اون چیزی که به هر حال در حافظه تاریخی ملت های جهان رقم خواهد خورد، اون نقطه عطفی است که باید به اون اشاره کرد. و پیروزی بزرگتر از پیروزی طوفان الاقصی، تغییر گفتمان جغرافیای گفتمانی جهان هستش.
بله.
یعنی تا قبل از حادثه 7 اکتبر، رژیم جدید صهیونیستی در یک جایگاه و منظره قرار داشت که در حال میتونست خودش رو به عنوان یک رژیم در نظام جهانی معرفی بکنه، حامیان زیادی رو داشت، قدرت‌های زیادی پشت سرش بود، اما امروز تمام اون اسطوره‌ها شکسته. یک گفتمان جدید در عرصه بین‌الملل شکل گرفته. تمام اون در واقع تابوهایی که تا قبل از اون وجود داشت و هیچ کس جرأت نمی‌کرد بر علیه رژیم جدید صهیونیستی گفتار یا نوشتار یا هر طور اعتراض و انتقادی داشته باشه، امروز کاملا اون اسطوره‌ها و تابوها خرد شده و شما می‌بینید جمعیت‌های چند هزار نفره، صد هزار نفره در شهرها و کشورهای اتفاق می‌افته که از حامیان پروپاگاندا و سنتی این رژیم بودن. امروز در واقع پیروزی و قدرت و قوتی که در واقع از ناحیه حماس و رزمندگان در نوار غزه اتفاق افتاد، حالا اون چیزی که اشاره شد، گفتم واکنشی یا واکنشی، دقیقاً رژیم جدید صهیونیستی خودش رو آماده می‌کرد برای یک هجوم همه جانبه که در عملیات غافلگیرانه‌ای که نیروهای حماس انجام دادن، اونها در واقع آچمز شدن و متحمل اون خسارات و تلفات و شکست اطلاعاتی سنگین جبران ناپذیری شدن که مقام معظم رهبری فرمودن که به هیچ وقت اون شرایط دیگه قابل برگشت و قابل تغییر نخواهد بود. لذا اون چیزی که امروز در عرصه نظام بین الملل اتفاق افتاده و در واقع ساعت شنی پایان عمر رژیم جدید صهیونیستی هر لحظه به پایان خودش داره نزدیک میشه، داره اتفاق میفته. تا قبل از طوفان الاقصی شما ببینید اونها به دنبال این بودن که طرح صلح ابراهیم رو در منطقه جا بندازن، دنبال این بودن که جغرافیای منطقه رو تغییر بدن، دنبال این بودن که به هر حال از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بین‌المللی کاملا برخوردار بودن. ولی امروز شما می‌بینید که سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان‌ها، ملل، خیلی از نهادهای حقوق بشری، نهادهای کیفری مثل دیوان بین‌المللی کیفری، رژیم جدید صهیونیستی به عنوان یک رژیم نسل‌کش و جنایتکار جنگی معرفی می‌کنن. و پیروزی که اخیراً اتفاق افتاد، شاید این حرکت نمادین، همه می‌دونستن کاروانی که قبلا تحت عنوان کاروان‌های کمک به نوار غزه از ترکیه و بعد هم حنظله و اخیراً هم صمود اتفاق افتاد، در واقع اینها کوس رسوایی و شکست و ناتوانی و ضعف و اضمحلال رژیم جدید صهیونیستی رو به عرصه جهانی معرفی کرد و ضعف و زبونی و ذلت و خفتی رو که
آقای دکتر زاری
بله.
یه نکته‌ای که وجود داره در کنار تمام فرمایش شما که دو کاملا درسته صحبتاتون، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اسرائیل خیلی سعی کرده بعد از این عملیات به خاطر اینکه پوشش بده اون حجم از جنایت‌های خودشو، اون کلیدواژه زندان روباز رو یه جور یه کاری بکنه که دنیا فراموش کنه، چون خیلی قبل از وقوع عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصا به این مسئله اشاره می‌کردن که قضیه یک زندان روبازه، در واقع محاصره کرده کاملا و تحت فشار گذاشته و اسرائیل سعی میکنه این رو بپوشونه تا به شکلی این مسئله در ذهنها متعادر نشه که این یک واکنش بود به این حجم از جنایت، در واقع سعی میکنه همچنان بر این گزاره تاکید کنه. چقدر به نظر شما تو این زمینه شکست خورده و اون روایت هایی که در دنیا داره شکل میگیره بر علیهش بوده؟
شما ببینید از عملیاتی که اتفاق افتاد و از دو سال جنگی که جنایتی که رژیم جعلی سانیسه انجام داد، امروز آثارش در عرصه نظام بین‌الملل چیست؟
بله.
یک برآورد به هر حال تحلیلی اطلاعاتی میشه از این وقایع ارائه کرد. امروز شما ببینید فلسطین از همیشه زنده تر هستش، از همیشه بیشتر در یادها هستش، کسانی و جمعیت‌ها و جماعت‌های امروز فری فلسطین رو فریاد میزنن، آزادی فلسطین رو فریاد میزنن که اساساً با قاموس فلسطین شد.
خب فکر کنم ارتباطمون کمی با آقای دکتر زاره دچار مشکل شد. ایشون داشتن به نکات مختلفی اشاره میکردن، از جمله این که مطرح کردن نام فلسطین بعد از عملیات طوفان الاقصی به شکل قابل توجهی در دنیا بیشتر شد. آقای دکتر ارتباطتون همچنان برقراره؟
بله.
بفرمایید.
امروز نام فلسطین همیشه زنده‌تر و پویاتر و پرجوش‌تر شده. 77 سال از تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی سپری شده این رژیم منحوس، امروز در بحرانی ترین شرایط طول عمر منحوس خودش به سر میره، بحران های داخلی، اختلافات بسیار بسیار در اون حاکمیتی و همینطور شهروندان بی هویتی که بیش از همیشه امروز احساس ناامنی و بی هویتی میکنن و به دنبال این هستن که به اوطان سابق خودشون برگردن. امروز اون رویاها برای اونها
بله.
به کابوس شده، ناامنی، بی ثباتی، مشکلات اقتصادی، امنیتی، روانی و اینکه امروز متنفرترین رژیم دنیا هستن، متنفرترین مردم ها هستن. شما میبینید که برخود با شهروندان بی هویت رژیم جدید در اقصانقاط دنیا به چه گونه است و اونها رو مورد حمله و مورد توپلند قرار میدن و اساسا هیچ جایگاهی در نظر
حتی بحث محرومیتش از جام جهانی هم مطرح
بله
شده.
بحث همین اریک کانتونا بازیگر بسیار سرشناس، دیدیم که در یک نشست بسیار بسیار فراخوانی که داد اعلام کرد که رژیم جعلی صهیونیستی باید از فیفا، یوفا و از سخنهای ورزشی در واقع محروم بشه. این یک اقدام جهانی است که امروز به لطف خدا بعد از طوفان الاقصی شکل گرفته
بله.
و دیگه رژیم جعلی صهیونیستی هیچگاه به شرایط قبل از طوفان الاقصی بر نخواهد گشت و همینطور که فرمایش مقام معظم رهبری رو در تلیه این صحبت پخش کردید، این رژیم روز به روز به پایان عمر خودش داره نزدیکتر میشه و برخلاف اون تصاویری که داره روایت سازی میکنه که اسرائیل بزرگ رو احیا بکنن و ترسوه ابراهیم رو مجدد احیا بکنن، دستاندازی به سوریه و عراق و عربستان و امثال هم رو مطرح میکنه، این رژیم در واقع داره فرافکنی میکنه و در واقع عمر خودش رو میخواد به تأخیر بندازه پایان عمر خودش، که دقیقا هر حرکتی که انجام بده عکس اون داره اتفاق میفته.
آقای دکتر حالا در راستای اینکه بتونیم جزئی تر صحبت کنیم، من میخوام اشاره کنم به یادداشت همین چند وقت پیش نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، که عنوان کرده بود ما فکر نمی‌کردیم در اون یادداشتش این همه بتونه بعد از در واقع این دو سال این همه منفور بشیم در جهان و قدرت نرم خودمون رو در عرصه جهانی از دست بدیم. و از آن طرف هم آقای ایهود اولمرت هم باز یه صحبتی مصاحبه کرده بود همین چند وقت پیش و عنوان کرده بود که این حجم از نفرت باعث میشه اصلا حیات اسرائیل در منطقه به خطر بیفته. میخوام از زاویه صحبت‌های خود مقامات رژیم صهیونیستی هم شما با توجه به این دوتا موردی که آوردم بررسی و تحلیل بفرمایید.
همونطور که اشاره فرمودید، ببینید عرض کردم یک اعتراضات و انتقادات و مخالفت‌های بسیار بسیار جدی در لایه‌های حاکمیتی رژیم جعلی صهیونیستی داره اتفاق می‌افته. اظهاراتی که از نهایت لاپید، از نهایت اولمرت و دیگران مطرح میشه. امروز شما ببینید بزرگترین لابی و قدرتمندترین لابی صهیونیستی در آمریکا لابی ایپک هستش، کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل. امروز بسیاری از مقامات و مسئولین سنای آمریکا، کنگره آمریکا و مقامات کاخ سفید دیگه راضی نیستن به همکاری‌های خودشون تحت عنوان همکاری با رژیم جعلی صهیونیستی ادامه بدن. اوانجلیست‌ها که افراطی‌ترین
بله.
گروه ها هستن در آمریکا، در واقع به نوعی هنوز پای اون صحبت‌های خودشون هستن و بحث حمایت از این رژیم رو به عنوان جنگ آخر زمانی هرچند مطرح میکنن، اما در خود ایالات متحده آمریکا شما می‌بینید در لایه‌های بسیار بله. بالای حاکمیتی دولت آمریکا هم امروز این انتقادات که شما فرمودید کاملا علنی شده و بسیاری از تحلیلگران و صاحبان منصب در کنگره آمریکا هم از سنا و خود کنگره دارن انتقادات جدی رو دارن. در خود بدنه حاکمیتی این حرفا در شما در اروپا هم رو داریم میبینید، در انگلیس دیدید که اعلام کردن به هر حال این رژیم رو به رسمیت که نمیشناسن و دولت فلسطین رو به رسمیت میخوام بشناسن، هرچند که یه ترفندی هست، اما شما ببینید در اروپا
تحت فشار افکار عمومی هم هستن، افکار عمومی کشور خودشون.
عرض من این هستش که این گفتمانی که کف خیابان ها شکل گرفت و
بله.
حجم بسیار بالایی اتفاق افتاده، امروز این گفتمان از کف جامعه به لایه های حاکمیتی هم تسری پیدا کرد و لایه های حاکمیتی دیگه نمیتونن بیش از این در برابر این حجم از اعتراضات و انتقادات و حضور میلیون ها انسان در کف خیابان ها در اروپا. ولی متاسفانه شما میدید کشور مثل انگلیس یا قانون تصویب میکنه، به صورت تشدید میکنه مخالفه، به صورت برخورد با اصلا یه پلیس و با معترضه و منتقی، ولی اینها جواب نمیده و امروز جامعه جهانی خصوصا کشورهای اروپایی، آمریکای شمال شرقی دو، اما متاسفانه باید گفت در کشورهای عربی اسلامی ما شاهد سکوت مجبوری هستیم که از ناحیه حکام وابسته داره اعمال میشه و اجازه نمیدن که مردم منویات خودشون و انتقادات و اعتراضات خودشون به نمایش بذارن و این مشکلی که متاسفانه در جامعه کشورهای اسلامی عربی شاهد هست، ولی این بیداری قطعا در این کشورها هم دیدیم، در شمال آفریقا، در تونس، در الجزایر، اخیراً حرکتی تحت عنوان بیداری عربی مجددا در حال شکوفایی است و نشون میده که همین حرکتی که صمود اتفاق افتاد بخش اعظمش از اطفال شهروندان کشورهای عربی اسلامی شمال
بازم تکرار میشه به نظرم.
بله.
این مسئله باز این آره بله. این ناوگان ها بازم تکرار میشه روان شده.
11 تا کشتی آماده شدن برای حرکت، در مسیر هستن که در واقع باز هم این رسوایی جدید رو برای رژیم جلسه‌نشینی و حامیان اونها به نمایش بذارن.
و یه نکته ای هم در تکمیل صحبت آقای دکتر ایزدی خدمت شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز عرض کنم. ببخشید بله، نکته ای که وجود داره این هستش که خب ما معمولا بعضی از کشورها مثل استرالیا واکنشاشون خیلی دیرهنگام هست جامعه استرالیا، ولی بله همین بله. که در اون ابعاد اون جنبش قابلمه های خالی رو
بله
خیلی موثر بود آقای دکتر.
بله بله بسیار عالی.